وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان البته موضوع کلی این بود که یک روش و نگرشی در باب اجتهاد مطرح شده است که اصطلاحاً به عنوان روش اجتهاد مقاصد محور نامیده شد، یعنی مقاصد شارع و شریعت محور و اساس اجتهاد است و مخصوصا در حوزه احکام اجتماعی اسلام شکل و خصوصیت احکام اینها موضوعیتی ندارند و قابل تغییر و تحول هستند و اجتهاد هم به این معناست که در هر عصری و زمانی با توجه به شرایط و عرف زمانه نسبت به احکام اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی اقدام بشود. اون چیزی که ثابت است اغراض و مقاصد کلی شارع از احکام است، نه خود اون قالب ها و چگونگی احکام. این نظریه بود که مطرح شد در مقابل اون دیدگاهی که گفتیم که اون تفریط است، این در واقع این یک نوع افراط است، این که گفتیم روش افراطی است و کارکرد عقل است در اجتهاد به طور افراطی. این نقطه مقابل اون روشی است که به صورت تفریطی، یعنی عقل هیچ گونه تصرفی در حوزه اجتهاد هیچ نقشی به اون شکل ندارد و یک نوع در واقع تجمد بر ظواهر آیات و روایات است و به کار نگرفتن تأملات و دقت‌های عقلی با توجه به اغراض و مقاصد شریعت. بین این دو تا روش، روش اعتدالی نامیده می شود که البته خود این یک طیف وسیعی دارد، اما در این روش اون مشی و مشربی که معمولا مجتهدین شیعه، اصولیین شیعه به کار گرفتند، معمولا همین شیوه را پیروی کردند. البته عرض کردم اونها هم با هم یک تفاوت‌های باز هست در موارد خاص، اما من حیث المجموع اینجور نیست که صرفاً جمود داشته باشند بر ظواهر الفاظ کتاب و سنت یا اینکه صرفاً اصالت را به مقاصد و اغراض بدهند. این دو را با هم می‌بینند، یعنی اونجا که می‌خواهند به فهم آیات و روایات بپردازند مقاصد و اغراض شارع را هم مد نظر می‌گیرند. نتیجه اش این می‌شود که در واقع جمع ما بین ظواهر و ادله لفظی از یک سوی و تأملات عقلی و دقت‌های عقلی از سوی دیگر می‌شود. این را تفصیلاً طی مباحث گذشته عرض کردیم و نمونه‌هایی هم ذکر شد. حالا راجع به این دیدگاه افراطی که برخی از روشنفکرهای دینی مطرح کرده‌اند، یه مبانی و ادله اینها داشتن برای این دیدگاهشان که اینها رو در جلسات قبل طرح کردیم، بحث ذاتیات و عرضیات را مطرح کرده بودن، بررسی کردیم، احکام امضائیه و احکام تأسیسیه را اینا مطرح کرده بودن، این را هم بررسی کردیم. بعد رسیدیم به اینجا که گفته بودند در عرصه روابط اجتماعی و اصلاح امور اجتماعی محدودیت هایی هست که اجتناب ناپذیر است و این محدودیت ها اجازه نمی دهد که قوانین فراتاریخی و احکام فراتاریخی جعل بشود، خواه مصلح اجتماع پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، این امر امکان پذیر نیست. این دیدگاهشون این. خب تا یه چندین جلسه این را هم مطلب را بررسی کردیم و در ادامه رسیدیم به اینجا که یک شاهدی ذکر کرده بودند برای این مدعاشون که در حوزه احکام اجتماعی اسلام این گونه نیست که اگر شارع یک حکمی را یا قانونی را تأیید کرد و رد نکرد، اماره این باشد و نشانه این که استمرار آن را میپسندد و قبول دارد. چنین چیزی نیست. حکم بردگی را مطرح کرده بودند. بعد هم قیاس کردن قصاص را و یا حدود را، البته حالا نه فقط قصاص، کل حدود، حالا قصاص را به عنوان یک نمونه قیاس کردن، این را هم به بردگی. اسلام بردگی را، نظام بردهداری را امضا کرده اما به استمرار آن هم راضی نیست، ولذا اگر چنانچه نظام بردهداری برداشته شود اسلام نه تنها ناراحت نیست بلکه خوشحال هم هست، تأیید می کند. خب قصاص هم اینطوری است. قصاص هم از روی ناچاری اسلام اون را پذیرفت برای مهار کردن اون افراطی که در زمان عصر جاهلیت بود. پس اگر قصاص هم برداشته شود اسلام از این برداشته شدنش ناراضی نیست، یه چیزی نیست که نامطلوب باشه برای شارع. این را قیاس کردم که عرض کردیم قیاس معل فارغ است، حرف نادرستی است و توضیح مطلب در جلسه قبل هم گذشت. قانون قصاص نه اعمال قصاص، حق القصاص، یعنی اونی که در اسلام تشریع شده است، این نیست که قصاص اعمال شود حتما، بلکه یک حقی است، تشریع شده است به صورت یک حق که قابل اغماز است. همواره حق اینجوره دیگه، یعنی اینطور نیست که اسلام فرموده باشد قصاص باید اعمال شود. اگر کسی فردی را از روی عمد کشت مثلا، حالا حتما باید قاتل به درخواست اولیای دم و توسط حاکم شرع قصاص بشود، نه، که این چیزی که اسلام نداره. اما این حق را تشریع کرده که اولیای دم حق القصاص دارند، البته از این حقشون میتوانن اقماز کنن، میتوانن ببخشن و بلکه این بخشش هم مورد پسند است و اولویت هم دارد. آیه شریفه قصاص را یک بار دیگه با هم مرور میکنیم، آیه 178 سوره مبارکه بقره میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، ای مؤمنان نوشته شده است بر شما قانون قصاص در مورد کشته شده ها، افرادی که کشته می شود. الحر بالحر، اگر اونی که کشته شده است حر است، خب در مقابلش حر کشته می شود. والعبد بالعبد همینطور، والانثى بالانثى. در ادامه می فرماید فمن عفی له، بحث عفو را اینجا مطرح می کند. البته اون ترکیبی که آیه شبستری گفته بودن گفتیم در قرآن نیست. اینکه ایشون فرمودن در ادامه می فهمد و این تعفو خیر لکم، که این چیزی در آیه ما نداریم، ولی آیه این هست البته. فمن عفی له من اخیه شیعون، یعنی هر کسی که، هر کسی که این موصول، یعنی هر قاتلی که، فمن یعنی اون کسی که مرتکب قتل شده است، قتل عمدی، پس اگر عفو شد برای او، یعنی برای اون قاتل، من اخیه، مراد از اخیه یعنی اولیای دم، یعنی از سوی اولیای دم عفو شد برای این قاتل چیزی، مراد از این چیزی یعنی همون حق القصاص، اون شیئون یعنی فمن عفی له من اخیه حق القصاص. این که شیئون آورده به صورت نکره مبهم ناظر به این مطلب است که ممکن است اولیاء دم متعدد باشند. اگر اولیاء دم متعدد بودند، اگر حتی یکیشون هم که بخشی از حق قصاص را دارد از حق خودش بگذرد، قصاص ساقط میشه. یعنی حق قصاص هم به این است که تمام اون در واقع منحصر باشه به یک نفر، یا تمام چند نفر باشن همشون این را ببخشن طلب دیه کنن، یا اینکه همیشه که متعددن یک نفر فقط این کار رو بکنه، فرق نمی کنه. این فمن عفی له من اخیه شیئون یعنی کسی که عفو شد برای او، یعنی اون قاتلی که، مفسرین همه اینجور معنی کردن اینجا رو، مرحوم علامه هم همینطور بیان کرد، دیگران هم نگاه کردم بعضی تفاسیر رو. فالمراد به شیء هو الحق و فی تنکیره تعمیم للحق، ای حق کان سواء کان تمام الحق او بعضه، کما اذا تعدد اولیاء الدم فعفا بعضهم حقه للقاتل فلا قصاص حین اذن. این دیگه قصاص از بین میره، بله دیه. و فی تعبیر عن ولی الدم بالاخ، اینم که فرموده است فمن عفی له من اخیه، اون ولی دم را با کلمه اخ و اخوت تعبیر کرده، اثارتون لحس المحبت و الرعفه، این میخواد اون احساس محبت و رعفت را در واقع برانگیزه، این مسئله اخوت و برادریه. و تلویحون الى ان العفو احب، این تلویح اشاره ای دارد که بخشش بهتر است، یعنی مضمون این آیه شریفه فمن عفی له من اخیه هم اصل العفو استفاده می شود که اون قابل بخشش است، و همین که اگر متعدد شدن اولیاء دم، مثلا چند تا برادر هستن پدرشون کشته شده، یکی از اونها یا چند تا برادر خواهر هستن، یکی از اونها از حق قصاص خودش بگذرد، دیگه بقیه نمیتونن قصاص کنن، این تبدیل به دیه میشه. و اینم یه نوع اشاره به این دارد که بالاخره محبت کردن و بخشیدن بهتره، این از آیه استفاده شد. بعد میفهمد خیلی خوب، حالا اگر چنانچه این کار شد، اگر آمدن اولیاء دم عفو کردن، حالا یا بلا عوض اصلا بخشیدن، گفتن از خدا میخواهیم، یا این که نه دیه خواستن، گفتن ما دیه میگیریم میبخشیم دیه، از قصاصشون در واقع گذشتن، اینجا میفهمد فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. وقتی که مسئله عفو مطرح شد، به خصوص طلب دیه مطرح شد، طلب دیه دو تا مطلب است در اینجا، یکی من جانب القاتل، یکی من جانب اولیاء الدم. اونی که من جانب القاتل هست، هر می شود که بله، اونی که حالا از این طرف بگیم، اونی که از جانب اولیاء الدم هست و حاکم شهر، چون اینجا حالا هم اولیاء الدم حق قصاص دارن اما خودشون که نمیتونن این کار بکنن، این باید ارجاع بدن به حاکم شهر و او اعمال کنه، اونا فقط حق این دارن که تقاضا کنن که قاتل قصاص بشه، خودشون حق ندارن اقدام بکنن. حالا چه حاکم شهری که میخواهد این قصاص تبدیل به دیه شده است، و چه این اولیاء دم که میخواهن دیه بگیرن، فتباعون بالمعروف، اینها خیلی فشار نیارن، بیش از اون مقداری هم که دیه هست از اون تقاضا نکنند، این اتباعشان به معروف باشد، یعنی درخواست دیه کردن و مطالبه دیه کردن حالا اگر گفت حالا ندارم، یه مقدارش حالا میدم، مقدارش بعد میدم، باش مدارا کنند. این در مطالبه دیه نه زیادتر از آن حق شرعی دیه که مقرر شده بخواهند، بگن ما چیز نمی کنیم، مثلا نمی گذاریم مگر فلان مقدارم شما بدهید زیادتر، اینجور نکنند. فتباعون بالمعروف، یا اینکه حالا اگر چنانچه بالاخره مؤثر است، مقدارش داره مقدارش نداره، بهش مهلت بدن. این از طرف اولیاء دم، فتباعون بالمعروف، یعنی اینا چیز میکنن در واقع، پیگرد میکنن، دنبال میکنن قاتل را به طلب دیه شون بالمعروف. اینجوری باشه، طلب دیه من القاتل این علا سبیل المعروف باشد. دوباره اینا دست به یک انتقام جویی و مثلا اذیت کردن اون بنده خدا نزنن. درسته کار اشتباهی کرده، گناه کرده، جرم کرده، اما حالا که دیگه تبدیلش کردن به دیه، فقطی فهمودی در اون حد متعارف شرعیش عمل کنن. این مال اینا. از اون طرف و ادا اون الیه به احسانه، اون بنده خدا هم که حالا قاتل هست اونم ادا کنند، پشت گوش نندازد، مماطله نکند در این پرداخت دینش، چون الان مدیون شد، قتل به جای او دیه آمد، الان دیگه مدیون هست. این هم در ادای این امشد که حقی که به عهده‌اش هست، این هم بر اساس احسان عمل بکنه. حالا این یه جمله معترضه ای بود که فمن عفی له شیئون من اخیه، فمن عفی له من اخیه شیئون فتبع الى آخر. حالا ذالک تخفیف من رب بکن، این ذالک به کجا برمیگرده؟ اشاره به چیه؟ ذالک تخفیف من رب بکن و رحمتون فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. این ذالکه اشاره به چیست؟ ذالکه تخفیفون من رب بکن. آیا ذالکه اشاره هست به اصل قصاص، یعنی حق قصاص، یا نه اشاره هست به این عفو، قابل عفو بودنش؟ تخفیفون یعنی اینی که قصاص قابل عفو است و تبدیل شدنش به دیه است، ذالکه اشاره به اینه، یا حالا به کل قضیه. هازا ذالک یعنی تشریع و حق القصاص اولا و امکان العفو و تبدیله به دیه ثانیا، این نحو قانون گذاری، این نحو تقنین، هازا تقنین تخفیف، این ذالکه. ذالکه به چه برمیگرده؟ قصاص تخفیف است، بخشیدن قصاص و طلب دیه کردن تخفیف است من رب بکن، یا نه اصلا ذالکه یعنی این حاضر ذالکه تقنین من ربک، من ربکم، من الله. اصل این قانونگذاری، یک چنین قانونگذاری که یه حق و قصاصی داده شده اما بعدم گفته شده میشه بخشید، ذالکه به کدوم از این اشاره داره؟ مرحوم علامه اینجور فرموده است، حالا عبارتش هم میخوانم: ای الحکم بانتقال القصاص الی الدیه. این تخفیف اینه که حکم قصاص انتقال پیدا میکنه به دیه بر اساس اون عفو، تخفیف من رب بکن. توجه فرمودید؟ ایشون اینجوری معنا کرد. مرحوم مجمع البیان، بله ایشان هم عبارتی داره، اگر را آورده باشم عبارت ایشان را، مثل این که نیارد، ایشان یه جوری به کلش زده، یعنی میفهمن اشاره است به این ما تقدم، به ما تقدم، به کل ما تقدم. این که فرمود که کتب علیکم القصاص فی القتلا و بعد فرمود فمن عفی له من اخیه شیئان، این نوع قانونگذاری که هم قصاص حق القصاص دارد و هم حق القصاصش قابل اقماز و افوس، این نحو قانونگذاری قانونگذاری است که تخفیف من ربکم و رحمتون، این جلوه رحمت خداست. خداوند متعال بر اساس رحمتش و تخفیفش آمده چنین حکمی را چکار کرده؟ جعل کرده. ایشان هم به این برگردونده. حالا خیلی فرقی هم شاید در نهایت نکنه، نهایتا این بحث عفو مورد عنایته. حالا این فمن اعتدا یعنی چه؟ ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون، این که قصاص را می شود به دیه تبدیل کرد، می شود عفو کرد، تخفیف است و جلوه رحمت حق است، پروردگار است. فمن اعتدا بعد ذالک، کسی که بعد از این اعتدا کند، فله عذاب علیم. یعنی چه؟ اعتدا اینجا به چه معناست؟ یعنی می فهمید که این فهم این شما این فمن اعتدا بعد از ذالک، یعنی بعد از ذالک، ذالک به چه میخوره؟ قصاص. یعنی ما گفتیم که خدا میفهم، ما گفتیم که و امشد کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القصاص، در مورد کشتگان قصاص را ما جعل کردیم. قصاص هم به معنای مقابله به مثل، اصلا در کلمه قصه، قصصه یعنی چیزی را همونطوری که هست منتقل کردن. قصه هم که میگیم، میگیم قصه گویی، نه زیادتر نه کمتر، یعنی مطلبی را اونجوری که واقع شده است بگویی، همان را، این یعنی تساوی درش هست. پس کلمه یک قصاص، این که بعدی فهمد که الحر بالحر و الانثى بالانثى و العبد بالعبد امثال اینا، این بیان همین قصاصه، این که قصاص این برابری، این تساوی درش هست. پس اگر کسی بیشتر از این قصاصی که ما گفتیم اعتدا، یعنی چه؟ آیه اشراقی میفهمن یعنی اعتدا یعنی بعد از حکم القصاص، اگر اعتدا به جای یک نفر دو نفر یا بیشتر بخواهد مثلا بکشد، انتقام بگیره، این فله عذاب علیم. یعنی اعتدا را مقابل قصاص قرار بدهیم، تو صدر آیه است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. حالا بقیه آیه رو بذارید کنار وسط، بیم اینجا. فمن اعتدا بعد ذلك، یعنی فمن اعتدا بعد حکم القصاص، به این که یقتل اثنین او ثلاثه بدل الواحد، این فله عذاب علیم. این معناش. آیا مقصود از من اعتدا بعد ذالکه، ای بعد حکم القصاص، بخواهد دو تا سه تا بکشد، این اعتدا مراد اینه یا نه؟ به کجا؟ یعنی چه کار نکنید؟ افکر یعنی چه کار نکنید؟ آها، با این حالا یه وجه، خیلی خوب، اینم یه وجه. فهم حالا سب کنید، میشه قول سه بود، حالا که قول دو بود. فمن اعتدا بعد ذالک، ای بعد العفو و طلب دیه، فمن اعتدا بعد ذالک، یعنی بعد العفو عن القصاص و تبدیل القصاص الى دیه، حالا اعتدا بعد ذالک، آمد گفتش که نه من میخوام برگردم برم بکشم، انتقام بگیرم، میگه دیگه نمیشه. فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم، این دیگه جایز نیست. از اول فکرتو بکن، اگه میخوای قصاص قصاص، نمیخوای میشهد که عفو و یا دیه و اینا. اما دیگه بعد از این که گذشتی و طلب دیه کردی دوباره برگردی قصاص، دیگه جایز نیست. اینم یک احتمال. بله؟ حالا دیگه این اسلام در تشریعش این است که میگه نه دیگه شما از اول کارتو بکن، نیست که این عفو کردن در مزیت داره، همون فمن عفی له من اخیه شیء، این نگاه به عفو نگاه راجح هست، چون اینجوریه دیگه از این راجح دوباره به اون مرجوح نباید برگردی. در واقع عند الاسلام القصاص جایز، العفو ایزن جایز و طلب الدیه، اما این ارجح است نسبت به او. حالا همونطوری که علامه هم فرمود که این تلوح اشاره دارد، تلمیح دارد به اینکه عفو اولاست، اندشاره پسندیده تره، از مرجوح دیگه دوباره، از راجح دیگه دوباره حق نداره شما اون مرجوح برگردید. این هم یک احتمال هست و جمعی، یعنی شاید مفسرین همین رو گفتند، یعنی مفسرین این ذالک را فمن اعتدا بعد ذالک را به همین برگردوندند. مثلا حالا المیزان هم میفهمد که بله عبارتش کجاست؟ ذالک تخفیف من ربکم، همینجا ای الحکم بانتقال القصاص الى الدیه تخفیف من ربکم فلا یتغیر. این در واقع اگر شما برگزیدید، اصطلاحا در فقه میگن چی؟ میگن عزیمت هست دیگه، رخصت نیست دیگه، برگشت نداره. یعنی خداوند متعال اجازه تبدیل قصاص را داده، اول میتونی تبدیل نکنی، اما اگر تبدیل کردی دیگه میشه عزیمت، لا یمکن لا یجوز تغییره، اینو دیگه باید بهش پاش وایسی، اینو باید بهش ملتزم باشی. فلا یتغیر فلیس لولی دم ان یقتص بعد العفو، این دیگه جایز نیست دیگه، ولی یه دم عفو کرده دوباره برگرده بگه نه من پشیمون شدم، من میخوام برم قصاص کنم، دیگه عفو کرد تموم شد رفت. توجه فرمودید؟ فیکون اعتداء، این میشه اعتداء، این شارع اجازه نمیده. فمن اعتداء فقتص بعد العفو فله عذاب علیم، این عذاب علیم داره. وقت روایات هم همینجور معنا کرده، یعنی روایاتی هم که از ائمه علیه السلام در تفسیر این آیه داریم، حالا من خدمتتون میخونم بعضی از روایات را، اونم همین جوریه. مرحوم مجموع البیان هم میگوید بله فلانی و فلانی و فلانی آیه را همینجوری معنا کردن و روی عن الباقر و عن الصادق علیه السلام، سبک ایشون اینجوریه. اقوال چه عده ای از مفسرین میگه، بعد میگوید که از حضرت باقر و حضرت صادق همیشه علیه السلام همینجور روایت شده. روال کلینی به سند معتبر عن سماعه قال سألتو، نه این نیست، بزن سب کنی روایت دیگریه، ببخش جواب داشتم این رو. حالا اینا یادداشت‌های ما گذاشتیم، اینا رو کنار هم مثل اینکه به هم آمیخته شده. حالا روایت را از رو المیزان میخوانم، شاید یاد رفته بیارم. المیزان روایت را نقل کرده، بحثون روایی. یک بابی هست که ایشون از کافی نقل کرده، حالا من رفتم نگاه کردم، متاسفانه چطور شده یادم رفته بیارم، شاید هم وجهش این بوده. دو روز این کافی رو آوردم گفتم شاید بهش برسیم روایتش بخوانیم، نشد. امروز المیزان رو آوردم دیگه کافی رو نیاوردم، شاید هم یاد داشتم اونجا مونده، نگاه کردم چهار تا روایت در یک باب، سه تاش همینه، اینی که المیزان نقل کرده در واقع سه تا حدیث. فل کافی عن الحلبی روایت هم صحیحه. عن الصادق علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل، بله، فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. البته از صدر آیه هم سوال کرده، فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الی باحسان قال ینبغی للذی له الحق، اونی که ولی دم، اونی که الان حق داره که میخواد دیه رو بگیره، ان لا یعسر اخاه اذا کان قد صالح او علی دیتن، یعنی بالاخره مراعات حال او رو بکنه، لا یعسره، کاریش نکنه که دیگه اون بنده خدا از زندگی بالاخره ساقط بشه. و ینبغی للذی علیه الحق، اونی که علیه الحق است یعنی اون قاتل که رو باید دیره بپردازه، ان لا یمتل، مماطله نکنه، ادا اداهو، هی پشت گوش نندازه، هی بنده خدا رو معطل نگذاره، نده عمدن، اذا قدر علی ما یعطی، اگه میتونه توجه فرمودید، و یعدی الیه به احسانه. حالا این محل بحث اینجاست، و سألته عن قول الله عز و جل فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم، قال هو الرجل یقبل الدیه او یعفو او یصالح، دیه را میگیره یا اصلا میبخش کلن حق قصاصش را، یا مصالحه میکنه، به این قاتل یه بدهی چیزی داره مالی یا غیر مالی هر چه هست، من این مصالحه هم میکنه، میگه من از این قصاصم در ازای اون حقی که تو بر من داری من گذاشتم، میشه مصالحه. ثم یعتدی فیقتل، بعد از این میره اون بنده خدا را دوباره چکار میکنه، مثلا میکشه، کما قال الله عز و جل که فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. پس روایات هم همینجور معنا کرده، توجه میفرمایید. حالا بر اساس این تفسیر که جمعی از مفسرین هم اینجور معنا کردن، خب ما تابع روایات هم هستیم، روایات اینجور معنا کرده، اون فرض اول دیگه باطله، که این فمن اعتدا را برگردانیم به اون قصاص اول آیه که فرمود که کتب علیکم القصاص فی القتلا، این فمن اعتدا دیگه کاری به کار اون قصاص نداره، این فمن اعتدا یعنی اعتدا بعد العفو عن القصاص و طلب الدیه، این دیگه برمیگرده به این، دیگه کاری به اون قصاص نداره که حالا به جای یک نفر دو نفر بکشید سه نفر بکشید دیگه به اونا کاری نداره، چون اصلا قصاص معناش همین مساوات و برابریه. حالا اگر هم فرض بفرمایید که کسی بگوید ذالک، چون یه قولی را مجمع نقل میکنه از یه نفر گفته است که به همه برگرده، یعنی ذالک به کل این که فمن اعتدا بعد ذلك، یعنی هم به قصاص برگرده هم به این گذشته از قصاص و به اصطلاح دیه، در نهایت خلاصه اگر تعدی کند به جای قاتل کس دیگه ای رو بکشه یا چند نفر رو مثلا بخواد بکشه، اون جایز نیست. و اگر هم عفو کرد بعد از عفو بخواد قاتل رو بکشه، این هم جایز نیست. یعنی اینطوری هم میشود که بگوییم اون روایات مثلا منحصر نیست، این ذیل آیه را بیان کرده که نفی نمی کند که به اون قصاص هم برگردان. برای روایات خلاصه اینطوریه، اونی که از ائمه آمده علیهم السلام ذالک را برگردونده، فمن اعتدا بعد ذالک یعنی بعد العفو عن القصاص. اما حالا اگر کسی بگوید که نه، این از باب اینکه یک مصداقی را خواسته بیان بکنه، که انه امام اون یکیش روشن بوده، همه می فهمیدن این که ممکن بود کسی توجه نکند را امام توجه داده، اگر این احتمال را بدهیم، توجه می‌کنم چه عرض می‌کنم. یه وقت از ما بگیم خب امام این را فرموده، ما بیش از قول امام دیگه هر حقی نداریم حرف بزنیم، باید متعبد باشیم. اما اگر احتمال بدهیم که فرمایش امام از این بابه که اون معلومه که بعد القصاص تعدی جایز نیست، یعنی به جای یک نفر دو نفر اینا که نمیشه، بعد که قصاص یعنی این، این هم امام که شاید خیلی روشن نبوده بیان فرموده، میتونیم ذالک رو به همه برگردانیم، یعنی هم به اون صدر آیه و هم به این. بله. خب این حق مال اولیاء دم است دیگه، اولیاء دم نمیگذارن، میتونن نذارن. یعنی قاتل اقدام بکنه، خب اون که اصلا قتل ابتدایی که اصلا جایز نیست، خب دیگه نیازی به این نداره، و از اول هم هستی که مثلا در آیه میفرماید که من قتل امشد مؤمنا متعمدن فجزاهو جهنم خالدن. از اول فرموده کسی که عمدن فردی را مؤمنی را بکشه جزایش دوزخ است و عذاب معبد دارد. این که اونجا فرموده که بگیم که بله این حالا که شما چیز کرده کشتید دیه دادی دوباره بده که دیگه بکشی، این از اول کشتن انسانها دیگه ممنوع شده، این از این آیه دیگه ناظر به اون نیست. اون در واقع انکار حکم قصاص میشه دیگه، این فمن اعتدا اون دیگه بهش اعتدا نمیگن، اون در واقع فمن الحده انکره، یعنی مثلا این حکم را انکار بکنه مثل بقیه احکام دین، اون بعیده که به اون بزن. یه چند دقیقه وقت داریم، حالا این اجازه بدید من المیزان لااقل امروز آوردم، حکایت اون کافی نشد، دو روز کافی آوردیم استفاده نکردیم نشد، وقتم خیلی مزیقه، اما طرح بحث رو میگم انشالله خودتونم اینا حتما یعنی وقت بگذارید بعد مطالعه کنید. علامه طباطبایی رضوان الله علیه اول آیه شریفه را تفسیر میکنه، همین بر اساس مفردات آیه و یعنی اصل مجموع آیه به آیه تفسیر بود. بحثون روائیون داره که حالا یکیش من خوندم خدمت شما، بحثون علمیون به مناسبت این مسئله عنوان میکند بحثون علمیون، و این بحث علمی ایشون بله چهار صفحه است، چهار صفحه است، به قول چهار صفحه المیزان دویست صفحه غیر المیزان میشه دیگه، ایشون قلیل العباره هست کم میگه، بخوای بست بدی خیلی میشه. بحث امروزیه دیگه، یکی از ویژگی های المیزان آیان مستحضر هستید که ناظر به اوضاع و احوال دنیای عصر جدید است، یعنی به مناسبت هر آیه و بحث قرآنی یک مطلبی در جامعه بشری در یک موضوعی مطرح است که ارتباط پیدا میکند با این بحث قرآنی، ایشون اون را مستقلن مورد بررسی قرار میده. این سبک المیزان اینجوری، همین حرفایی که الان هم هست میگن دوستانم گهگاهی اشاره میفرمودید، مخالفان قصاص در عصر جدید اونایی که این قانون را منکرن موضع مخالف دارن، اول یک مقدمه ای میکنن که وضع چه بود در دنیا، در جامعه عرب چه بود، یهود چه میکردن، نصارا چه میکردن، وضع قصاص طور بود، اول این را مقدمتا اشاره میکنن. اسلام حد وسط را گرفته، این یک قانون اسلام، انصافا اسلام دین عجیبی است، یه خورده آدم آگاه باشه به وضعیت تاریخ اون روزگار، یک فطرت و خصوصیات انسان، دو واقعا اسلام دین خیلی عجیب. بعد میفهمن حالا امروز یه ادعا آمدن وقد اعترض علی القصاص مطلقا و علی القصاص بالقتل خاصتن، کل قصاص ولو قصاص به اعضا باشد به خصوص قصاص در مورد کشتن قتل، اعترض به ان القوانین المدنیه التي وضعتها الملل الراقیه لا ترى جوازها و اجراءها بین البشر الیوم، قوانین مترقی بشر پیشرفته متمدن این قانون را جایز نمی شمارد نمی پسندد. تنها شما یک مثلا اونا اینجوری میگن دیگه، میگن شما غیر متمدنید، این قانونها قانونهای مردمان غیر متمدن است وحشی، اما جوامع متمدن دیگه از این قانونها ندارن، قصاص متناسب با فرهنگ تمدن جدید نیست. قالو، حالا این قالویی که ایشون بفهمن اشکالاتی که وارد کردن، من توی صفحه هم جداگانه نوشتم که چند تا اشکال میشه شماره گذاری کردن، 5 تا 6 تاست این قلتاشونا که علامه این را آورده. اول گفتن که ان القتل بالقتل مما یستهجنه الانسان و ینفر عنه طبعه و یمنع عنه وجدانه اذا عرض علیه رحمتون و خدمتون للانسانیه. این حالا الان با طبع و وجدان انسان جور در نمیاد، وجدان انسان خوشش نمیاد که حالا شما بیاید یه آدمی رو بگیرید و او رو به قتل برسان. این یکی. و قالو اذا کان القتل الاول فقدن لفردن فالقتل الثانی فقدن علا فقدن. یه نفر رو کشته، یه نفر از جامعه از بین رفت، شما میدی که دیگر هم میکشید، خب این مشکل دوتا میشه، حل مشکل که نیست که جامعه یک نفر از دست داد، شما میدی که دیگر هم باز دوباره از دست جامعه میگیرید، این چه مشکلی رو حل کردید؟ این هم دو. و قالو ان القتل بالقصاص من القسوه و حب الانتقام، حب الانتقام این اصلا ریشهش قساوت قلب و انتقام جوییه که یک کسی میگه آقا این مثلا پدر من رو کشتم باید بکشمش، ریشهش هم اینه. و هذه صفت یجب ان تزاح عن الناس به تربیت العامه، این صفت رذیلهیه، باید با کار تربیتی و فرهنگی اینو از دل انسان ها پاک بکنیم که اینا این حالت را نداشته باشن. و یو خصف قاتل ایزن، البته حالا قاتل هم رهاش نکنیم، اونم بگیریم عقوبت بکنیم، منتها بدون القتل، به عقوبت بله جور دیگه ای تعبیر کنیم، مثلا به اینکه بگویم زندانش کنیم، زندانی ابد، حبس ابد، یا اعمال شاقه ازش بکشیم، استفاده های اونجوری بکنیم، تنبیه بکنیم، نکشیمش. و قالو ان المجرم، یک گفتن که آدمی که جرم مرتکب می شود، انما یکون مجرم اذا کان مریض العقل، این در واقع بیماره، عقلش فکرش بیماری پیدا کرده، پس با بیمار چه باید بکنیم؟ فالواجب ان یوزع القاتل المجرم فی المستشفیات العقلیه، باید در تیمارستان ها بیمارستان های عقلی او را درمان کنند و یعالج فیها. و قالو ان القوانین المدنیه تتبع الاجتماع الموجود، اصلا قوانین اجتماعی تابع جامعه است، همین حرفی که تو چیزای آی شبستری بود ها، قوانین اجتماعی تابع جامعه موجوده. ولما کان الاجتماع غیر ثابت، جامعه که در حال تغییر هست، کانت القوانین کذلک، قوانین اجتماعی هم چیه؟ تابع این هاست. فلا وجه لثبوت القصاص بین الاجتماع للابد، که بگیم نه این قانون دیگه همیشه تو جوامع هست، حتی الاجتماعات راقیه. چه بکنیم؟ گفتن هم حق جامعه را، هم حق اولیاء دم را استیفا کنیم، نه این را رهاش کنیم، نه بکشیمش، نکشیمش تا برای جامعه خدمت بکنه، مجازات های دیگری بکنیم، حالا یه دیه یا مثلا کار دیگری خلاصه انجام میشد که اونم حقش از بین نره. این هم یک مطلب دیگری. بعد ایشان علامه میفرماید که چون وقت نیست من یقدر سریع میگم که این فرمایش ایشون اجمالا روشن بشه، فقط وقت اجاب القرآن المنار ایزن به این مسئله پرداخته است، چون میدونید المنار هم تفسیر روزه، ناظر به بحثای جدید هست، عبدو رشید رضا، المیزان هم ناظر به المنار، معمولا باش آشنا باشید میدانید یکی از تفاسیری که المیزان معمولا بهش نظر دارد تفسیر المناره، حالا گاهی نقد میکنه گاهی هم بلا مطالبش تأیید میکنه. ایشون هم وارد این بحث شده ها جواب داده، ولی خدا شاهده جوابی که علامه داده با جوابی که عبدو شاگردش داده اصلا قابل مقایسه نیست. فل جمله بعضش درست است ها، مثل هم هم هستن بعضن، اما علامه نگاه کنید اصلا این حرفی که ایشون زده عبدو و رشید رضا اصلا بهش توجه نکردن. دقت کنید، میگه وقد اجاب القرآن عن جمیع هذه الوجوه بکلمت واحده، این چیه؟ و هیه قوله تعالی من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. المائده آیه 32 میگه جواب اینا توی این آیه است. حالا بیان و ذالک، دیگه بیان و ذالک خودش یک وقت میخواد، بیان و ذالک اشاره بکنم فقط، حتما انشاءالله مطالعه کنید، اشاره اینه که علامه میفرماید قوانین اجتماعی ولو اعتباریاته، قوانین اعتباریات واضح اینها رو اعتبار میکنه، اما اعتباریاتی است که ریشه واقعی و حقیقی دارد. اون چیه؟ منشأ و سرچشمه قوانین اعتباری فطرت و طبیعت انسانی است. یه دفعه دیگه خدمتتون عرض کردم علامه در المیزان از این فطرت و طبیعت انسانی خیلی استفاده کرده. و طبیعت انسان به ما هو و هو عدد هیئت اجتماعی براش عارض میشه. طبیعت الانسان انسان یکی دو تا سه تا نداره. طبیعت الانسان الانسان و به ما هو انسان یک حقیقتی است. دو تا سه تا چهار تا جامعه اینا عارضیات بر حقیقت الانسانه، ولی طبیعت الانسان دیگه فرقی نمیکنه. بیان ذلک، حالا این پاراگراف رو دیگه اجازه بدید بخونم بقیه‌اش خودتون. ان القوانین الجاریه بین افراد الانسان و این کانت وضعیه اعتباریه یراعا فیها مصالح الاجتماع الانسانی، اینجوریه، غیره ان العله العامل فيها، اون منشأ و ریشه این قوانین من اصلها هي طبیعت الخارجیه الانسانیه، طبیعت ذهنی، طبیعت حقیقی خارجی انسانی. الداعیه الى تکمیل نقصها و رفع حوائجها التکوینیه، طبیعت انسان دنبال چیه؟ دنبال اینه که نواقصش رو برطرف بکنه، حاجاتش رو برآورده بکنه. بعد در ادامه میفهمد خیلی خوب، حالا دقت کنید، طبیعت انسان هیچ آدم دو پایی رو شما پیدا نمیکنید در گذشته و حال و هر وقت که بگیم آقا جان یکی آمده به شما حمله کرده میخواد شما رو بکشه، شما از خودت دفاع کن، اگر به هیچ طریقی نشد بکشش. هیچ کس پیدا نمیکنه بگه این کار بده، هیچ کس. این از کجا ناشی میشه؟ این از این ناشی میشه که این طبیعت انسانیه حب البقا داره، میخواد خودش رو حفظ کنه. حالا که میخواد خودش رو حفظ کنه تا اونجایی که میشه دستش رو میگیره، تفنگش رو میگیره، کاردش رو میگیره، چاقوش رو میگیره، دستش رو میبنده، نمیکشدش. اما دید دیگه آقا نمیشه دیگه، الان این میکشه، این میزنه میکشه، هیچ کس نمیگه کار خطایی کردی، چرا کشتی دیگری رو؟ دفاع هست دیگه. این یک میگه. الان همین غربیا، همین جوامع متمدنی که میگن این کار وحشیانه است، اگر کسی شورش کند علیه حاکمیت اینا، اگر کسی در مقابل حاکمیت اینا شورش کنه، نمیخوادم اینا رو بکشه، فقط میخواد بگه آقا من میخوام حاکم باشم، شما نباش، با چجوری برخورد میکنن؟ الان معلوم است که در دنیا در غرب چجوری برخورد میکنن، در همه کشورهای اروپایی تقریبا بلا استثناء و آمریکا میزنن، میکشن، هر چه شد بادا باد غازهای اشکاور میزنن، نمیدونم مسموم کننده میزنن، اینجور چیزا. چرا این کارو میکنن؟ میگن صلاح و مصلحت این است که ما فعلا باید دفاع بکنیم. از چی؟ کسی نباید کسی رو بکشه که. میگن آقا شما، ما میگم حق داشته باشیم، ما میگم خودمون اداره کنیم، قانون شما بده. اگر یک کشوری به یک کشوری دیگری حمله کنه، حق حاکمیتش رو بخواد بگیره، اینا در مقابل میستن و میزنن به قصد کش، میکشن. اینا کجا ناشی میشه؟ این مگه اینا متمدن نیستن؟ پس چطور شد که حالا یه جایی که یک کسی کشته، اونجا که میخواهد بکشد میگه بکشش، اینجا که اصلا کشته، خب به طریق اولا بدتره دیگه، مرتکب یک جنایت بزرگی شده است، نباید در مقابل این برخورد بشه. ببینید حالا محصل حرفایشون اصلا، ببینید دقیق بررسی میکنه. هاذا اولا. یک کلمه دیگه بگم دیگه، امروز روز آخره، سنگ آخر رو میگن باید چرب، عرفا میگن چرب شید، اجازه بدید کلام علامه است. هاذا اولا. شما میگید کشورهای متمدن تربیت شدن چند قرن، مثلا حالا به ادعای خودتون، امروز میگن قصاص نکنید ببخشید، اسلام هم که نگفتن نبخشید، باش اسلام قانونش جوری است که برای جوامعی که میگن آقا ببخشید میگه ببخشید، برای اونایی که میگن نبخشید میگن میل خودتون نبخشید، قانون را که نمیان برای مردمی فقط وضع کنن که. این علامه است چجوری حرف میزنه. شما آمدید میگید اسلام باید قانونش را اونجوری که ما میگیم و ما میخوایم وضع کنه، اسلام میگه نه، من قانونم را اونجوری وضع میکنم که صلاح بشر باشه، نه صلاح شما، دلخواهی شما، من اینجوری وضع میکنم. میگم هم حق القصاص هم حق العفو. حالا شما میگید ما اونقدر تربیت کنیم جامعه را که همه بپذیرن که اگر کسی رو کش بگن آقا قصاص نکنید باشه. ما گفتیم نه، اتفاقا فمن عفی له من اخیه شیئون علامه فرمود که این چیه؟ این یه نوع برتری را میفهمانه.
باشه،
اما حالا شما تضمین میکنید که همه جوامع بشر در همه برهه‌های تاریخ آدمایی شدن که دیگه به این مرحله از تربیت رسیدن؟
نه.
پس ببینید اسلام قانونگذاریش یک قانونگذاری جامع الاطرافه، برای هر مکانی، برای هر زمانی، برای هر قومی جواب میده. شما آمدید یک مقیاس رو اگه درست باشه، اگه تازه درست باشه، این رو مقیاس کرد، یه اشتباهه. این تقریبا اجمال فرمایشی است که ایشون داره. المیزان آدرس رو بدم بعد خودتون رجوع کنید، خیلی بحث مفیدیه. جلد اول صفحه 434 شروع میشه دیگه تا 438. بله، نکاتی داره که من نشد بگم ها، ولی لب به لبابش اینی بود که خدمت شما عرض کردم. اینو مراجعه بفرمایید، بحث بسیار مهم. بله بله، همین آیه مربوط به قصاص که گفتیم. خب دیگه ما امروز بحث را دیگه، چون بعد هفته آینده هم سالگرد لذت امام اینا هستش، و یا دیگه هوا هم گرم است و بالاخره معمولا بوی تعطیلی دیگه به مشام خیلی قوی رسیده است دیگه، مشخصه. یه اعلان روز آخر بحثمون باشه اگر عمری بود انشاءالله تعالی سال آینده، این بحثی را که من دیروز گفتم بهش بپردازیم دیگه، امروز نشد. اون مسئله حرف های سروش که گفتن که در احکام اجتماعی مساله خفیه نداریم، این را ما چون قبلن هم یک چند دو سال چند سال قبل از این یادم نیست، یه وقتی بحث شد در این کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی، بحث اونجا هست. نمیدونم دوستان خدمتون هست کتاب، قبلا ظاهرا یه وقتایی دادیم آیون یادم آیون مشتبه زده. بله یه زمانی ظاهرا کتاب را آوردیم دادیم. آیون همه دارید کتاب را؟ نقد نظریه بست تجربه نبوی. کیا ندارن این کتاب را؟ شما ندارید، شما هم ندارید، شما هم ندارید، حضرت عالی هم ندارید.
بازار
نه خیلی هست. بله از شما خدمتون که حالا من میخواستم اصلا اینم اهدا کنم خدمت دوستان که داشته باشن، الان دیگه حالا نشد. اگر شما تشریف آوردید مؤسسه، دوستانی که ندارید، حالا شما یه نفرتون هم بیاد کافیه، شما دو سه بزرگوار، یکیتون بیاد مؤسسه امام صادق بلوار امین استاد الله سبحانه، اونجا از کلام مرکز کلام، اونجا من بگم خدمتتون تقدیم کنم کتاب را، دوستانی که ندارن. نه نقد خودم، این نقد نظریه بست تجربه نبوی، چون این بحث درش آمده، این بحث که عرض میکنم این بحث حرف های دکتر سروش، این را اونجا آوردیم نقد کردیم. حالا دوستانی که دارید خود دیگه رجوع کنید مطالعه کنید. آیونی هم که ندارن تشریف بیارید اونجا، من میگم که اونجا خدمتون بدم، قسمت آموزش بالا تشریف میآورید اونجا رجوع میکنید. بله اونو تقدیم میکنید خدمت. آیونی که ندارید بتایید، یعنی دیگه پیشم نیست که به شما تقدیم کنم انشاءالله. خب التماس دعا هم خدمتتون داریم، شاید دعا بفرمایید، کمی ها و خلاصه کاستی هایی هم احیانا در طی سال بوده، عفو بفرمایید، دعا بفرمایید برای پیروزی اسلام، برای رضایت حضرت ولی عصر، تعجیل ظهور در فرج اون حضرت، برای نابودی این مستکبرین، ذلت اسرائیل، ذلت ازناب اسرائیل و خلاصه حامیان اسرائیل، برای نجات مردم بحرین مخصوصا دعا کنید ان شاء الله. امیدواریم اینا به حق زهرای اطهر سلام الله، به حق امیرالمومنین که این ماه ماه ولادتش است، ان شاء الله تعالی این بحرین شیعیان مظلوم از دست این خبیثهای آل خلیفه، خبیثهای آل امشرک سعود شاید نجات پیدا کنند. ملت مسلمان افغانستان، ملت مسلمان پاکستان، ملت‌های منطقه که واقعا تحت این ستم خدا شاهد، من وقتی این اخبارگاهی از تلویزیون گفته بشه همه وجودم خدا شاهد در حد ظرفیت محدود خودم متأثر میشن، گاهی اشکم تو چشمام جمع میشه که این زن و بچه ها چه کردن، این خبیث ها، ملاعین، همین امریکایی های خبیث. چند روز قبل دیدید دیگه در یک خانه روستایی در افغانستان این زن و بچه ها رو اینجور میکشن، کسی نیست در مقابل این، بعد فرار میکنن، اینها رو میبرن آمریکا، این سربازهای ملعون خبیث امریکایی و دیگران را محاکمه نمیشه، مجازات نمیشه. و این سوریه، این وضعیت که واقعا رفتن این روستا را، این القاعده خبیث که بدتر از آمریکا و اسرائیل، این القاعده و این عربستان اینا هستن. خدا ان شاء الله همه اینها را به خاک مذلت بکشانه ان شاء الله تعالی، و یک سرور و شادمانی در این ایام شادی ان شاء الله برای مسلمان ها فراهم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.